بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واقعیات نوعی رو در رابطه با مرگ از طریق قرآن کریم با به هم پیوستن آیات روز گذشته شنیدید. ثابت شد که طبیعت مرگ مخلوق وجود مقدس حضرت حق، خلق الموت و الحیات. از این که می فرماید خلق، معلوم میشه مرگ نیستی و عدم نیست، بلکه یک حقیقت وجودیه، یک حقیقت عینیه که این حقیقت عینی در دایره دست رحمت خدا آفریده شده و خلق شده و مجموعه خلقت طبق آیات قرآن مجید ریشه در خیر و ریشه در حکمت و ریشه در عدالت و ریشه در علم و ریشه در رحمت حق داره. یعنی شروع هر چیزی ابتداءً با جلوه علم و رحمت و عدل و محبت و عشق شروع میشه و خیر و غضب پروردگار تنها بعد از گناه گناهکار، در صورتی که گناهشو ادامه بده و توبه نکنه، چه گناهکار انس و چه گناهکار جن، رخ نشون میده. و این غضب هم نه به معنای عصبانیت و خشمگینیه که در موجودات زنده پدید میاد. غضب و خشم و سخط پروردگار عبارت است از جریمه گناه که این جریمه هم ریشه در خود حضرت حق نداره، ریشه در خود گناه داره. یعنی مولد جریمه و کارخانه ساخت جریمه خود گناهه و خود معصیته. اون جریمه رو میگن خشم خدا و سخط خدا، نه اینکه پروردگار مثل ما یه حالتی داشته باشه که این حالت تحت تأثیر یه سلسله امور هیجانی بشه و اضطرابی در حضرت او ایجاد بکنه. اینطور نیست. کلن خشم، غضب، سخط عبارت از همین جریمه های گناهان و جریمه های جرم هاست، اما این جریمه همیشه بعد از جرم اتفاق میفته، ولی مجموعه آفرینش چیزی رو بر خودش سابقه نداره، ابتدا آفریده میشه یا مبتدعاً به نعم یا بدی از سماواته پدید آورنده که قبل از این پدیده اتصال به سابقه ای نداشته. در نهج البلاغه وقتی که آفرینش عالم رو توضیح میده میفرماید بی نقشه و بدون طرح و بدون هندسه و بدون مواد آفرینش رو ابتدا کرد، نه اینکه این عالم خلقت مثل یه خونه اول آهن بیارن بعد خاک بیارن بعد آجر بیارن، اصلا هیچی نبود. کانت لا ولم یکن معه شیء، اون خودش بود و خودش. آفرینش رو بدون تکیه داشتن بر سابقه ای مثل نقشه یا مواد پدید آورد. این پدید آوردن ابتدایی فقط ریشه در صفات جمال حضرت حق داره. مرگ هم یکی از اون پدیده هاست که جلوه علم و عدل و حکمت و رحمت و عنایت و لطف و کرامت حقه، یعنی طبیعت مرگ شیرینه، طبیعت مرگ انتقاله، طبیعت مرگ سفر از محلی به محل دیگه است، طبیعت مرگ مقدمه وصول طلبهای 70 سال 80 ساله ادای تکلیفه. اگر روایتی بیاد بگه یا آیهی بیاد بگه مرگ تلخه، مرگ تنگیه، مرگ شدته، این تلخی رو در این جامی که طبیعتش رحمت بوده خود مردم ریختن. کار پروردگار عالم نیست. اگر آدم دست به مرگ نزنه و خودش تصرفی در این مخلوق نکنه و خودش شاخ و دم و سم برای این مخلوق درست نکنه، زیبای زیباست و شیرین شیرین. همه امورش هم همینطور. امام باقر در یه روایتی می‌فرمایند در کتاب شریف کافی به مناسبت دیگه‌ای روایت نقل شده، ولی اصل مطلبش به درد اینجا میخوره. میفرمان اصل که طبیعتش اصل، وقتی آدم میگه اصل یعنی هنر الهی زنبور و ماده‌ای که از نظر ترکیبات عنصری نه میکروب قبول میکنه نه فساد قبول میکنه. خودش اگر یه اصل خالصی رو که فقط از گل گیاه و کار خود زنبور به وجود آمده باشه، نه اینکه تو کندو شیره نبات یا شکر یا شیره خورما بذارن، نه، خودش مسیر اصلی تعیین شده یه حق رو طی کرده و اصل رو ساخته، چنان که در قرآن مجید اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی. ببینید همه اینا فرمان حقه. اوها الى ربک الى النحل یه فرمان، ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون. این دو فرمان ثم کلی من کل ثمرات. این سه فرمان فصل و کی سبول ربک. این چهار فرمان وقتی زنبور بر اساس کشش این چهار فرمان بدون این که این جنس دوپا دخالتی در کارش بکنه خودش بر اساس این چهار فرمان حرکت بکنه، قرآن می فرمد یخرج من بطونها شراب. شراب یعنی آشامیدنی. کلمه شراب اونی که حرامه در لغت قرآن خمر، ایرانی ها میگن شراب. شراب یه لغت عامه به معنی آشامیدنی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانوه. بعد میگه این کاری که این حیوان به این کوچیکی میکنه، ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، برای شناختن من بستتونه فقط زنبور رو بشناسید. همین، یعنی دیگه دنبال میلیاردها مخلوق من نریم. شما فقط همین مطالعه در وضع زنبور بستتونه که شما رو به من برسونه و معرفت منو در قلبتون تجلی بده که یه حیوان به این کوچیکی صبح که از کندو میاد بیرون در حدود 14 فرسخ راه رو میتونه طی بکنه، بره تو کوها، بره تو تره، بره تو باغا، بره لای درختا و بلدم هست چی رو بخوره و بعدم بلد برگرده کندو راشو گم نکنه و بعدم از این ماده های میان گلها یه چنین غذایی رو به شما بده که اگه 1000 سال بذارینش، درش هم نبندین، نه میکروب قبول میکنه نه فاسد میشه، بیشتر هم بذار. این براتون بسته که منو بشناس. خب امام باقر میفرماد حالا یه کسی بیاد یه 2 کیلو عسل ناب پدید آمده یا از زنبوری که این 4 فرمان رو برده ورداره، 1 لیتر سرکه تند ترشو بهش بزنه و با همزنم هم بزنه، اصل چه تقصیری داره؟ مرگ که مقصر نی. میگه شما زهر در جام مرگ خودتون میریزید، شما هر گناهی که مرتکب بشین، هر مال حرامی رو که بخورید، هر ظلمی که بزن و بچه و مردم بکنید، زهریست که در جام مرگتونم میره. غیر از این که این زهر تو زندگی دنیاتونم رخ نشون میده، یه مقداریش هم میره تو جام مرگ، یه مقداریش هم میره تو برزختون، جلوه تلخیش هم قیامت گریبانتونو میگیره. همه چی قرآن میگه به هم بسته. این رو که قرآن گفته، یه کتابی هست به درد جوانایی که اهل علمن میخوره، یعنی اونایی که دانشگاه میرن اگر باشه، من الان نمیدونم این کتاب بازم چاپ شده یا نه، به نام تاریخ علوم، نویسندش پیروسو فرانسویه. تو این کتاب 800-900 صفحه تحقیقات خیلی عمیقانه درباره دینامیسم عالم شده. تو این کتاب من خوندم که یکی از دانشمندان پیوند اجزای جهان رو وقتی از طریق علمی ثابت میکنه، بعد میگه این پیوند وحدت در تمام موجودات جهان ایجاد کرده. و بعد میگه این جهانی هم که شما با این پیوند وحدت گونه میبینید جهان دراکه، یعنی شعور داره میفهمه. اینم در قرآن این من شیئن الا و یسبح به حمده یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمینه. میگه وقتی ما ثابت میکنیم که تمام اجزاء خلقت پیوند با هم دارن و یه واحده، حالا شما اگه بیای تو کتاب خونت یه کتابی رو رو میزت ببینی، قصد کنی کتاب رو برداری بذاری تو قفسه، میگه وقتی دست دراز میکنی کتاب رو برمیداری میذاری تو قفسه، بعد از مدتی از حرکت دست تو و برداشتن کتاب و تو قفسه گذاشتن تمام عالم با خبرش. این همینیه که در قرآن ما میبینیم که روز قیامت وقتی آوردمتون به دستتون میگم کارتون رو شهادت بده، به پاتون میگم کارتون رو شهادت بده، به پوستتون میگم کارتون رو شهادت بده، به زمین میگم تو حدث و اخبارها کارتون رو شهادت بده، به پیغمبر میگم به این امت به کار شهادت بده، به دوازده امام میگم شهادت بده، به رقیب میگم شهادت بده، به عتید میگم شهادت بده، به کرام کاتبین میگم شهادت بده، بعد کل اینام خودم شهادت میدم. چی رو پنهان میکن؟ تمام عالم خبر میشه. درست میگن اینا که میگن ما منتظریم دستگاهی رو اختراع کنیم صدای داوود رو بگیریم، چون عالم صدا رو گرفته ثبتش کرده، نگردش. تمام آفرینش از اعمالتون خبر میشن، اصلا خلوتی در عالم وجود نداره. امام حسین به اون گناهکار فرمود گفت چی کار کنم گناه نکنم؟ فرمود اطلب موضعاً لا یراک الله، یه جایی رو پیدا کن که نبیننت. کجا رو کسی پیدا کنه که نبیننش؟ بالاخره پوست داره میبینه، دست داره میبینه، پا داره میبینه، کرام کاتبین دارن میبینن، خودش داره میبینه، زمین داره میبینه. اصلا امام حسین فرمود یه جا رو پیدا کن نبیننه. خب کجاست؟ عالم و ما امرنا الا واحد، کار ما یه کار واحده، تمام اجزا به هم پیوسته است. الان ما خیال میکنیم که با عالم ارتباطی نداریم، بدن ما با کل آفرینش در ارتباط، با کل آفرینش. شما این آیه رو چی میگین؟ این یکی از زیباترین و علمیترین آیات قرآن. یعلمو ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، که با ما هم ارتباط داره این یلج و یخرج، و ما ینزل من السماء که با ما ارتباط داره، و ما یعرج فیها که بازم با ما ارتباط داره. ما اینجا نشستیم، کل عالم از ما خبر داره. ما حرف عالم میشنوه، مگه ما یه جزئی هم؟ ما گوش نداریم. اگر در عالم گوش نبود ما که بچه عالمیم گوش نداشتیم. اگر در عالم نطق نبود ما که بچه عالمیم نطق نداشتیم. اگر در عالم عقل نبود ما که بچه عالمیم عقل نداشتیم، همه این اجزای ما به صورت کلی در عالم موجوده، از هر جاش یه ذره گرفتن ترکیب کردن شده خلقنا الانسان من احسن تقویم. اگر ما گناهی بکنیم این گناه تقسیم میشه، هم زندگی دنیامونو به هم میزنه، هم زهر در جام مرگمون میرزه، هم برزخمونو تاریک میکنه، هم قیامت ما رو به اسارت میکشه، چون همه خبر میشه. این آیه رو ببینید، آیه کمرشکن. قل، نمیدونم چرا خودش مستقیم به ما نگفته، ما رو لایق ندیده، به پیغمبر میگه تو به مردم بگو. قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیک، ای شمایی که از مرگ فراری هستی، مرگ شما رو دیدار خواهد کرد. معلوم میشه مرگ یه امر وجودیه، یعنی یه چیزی میاد سراغ آدم، عدم نیست، فنا نیست، پوچ شدن نی، خاموش شدن نی. میگه فانه ملاقیکم، او به دیدار شما میاد، نمیگه شما او رو دیدار میکنی. ما الان در آیه کم آیه ایم، مفعول آیه ایم، فاعل مرگ، و انه هم یعنی بی تردید مرگ سراغ شما خواهد آمد، نه شما سراغ مرگ برید. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، شما رو به خدایی برمیگردونه که به تمام ظاهر و باطن عالم آگاه، این خدای آگاه فینبئکم بما کنتم تعملون، به اون چه همواره انجام دادید تا وقت مرگ شما رو آگاه میکن. یه پرونده از این کاملتر در عالم نیست، پرونده از این محکمتر در عالم نیست. قیامت هم وکیل به کسی اجازه نمیدن بگیره که بیا و کمک بده، بالاخره یه جون این پرونده رو با دادگاه قیامت کنار بیا، وکیل پرونده، قاری پرونده، خوننده پرونده، قضاوت کننده پرونده، نمره دهنده پرونده. قرآن میگه فقط و فقط خودتی، اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم، نسبت به خودت بست که حسیبا، حسابگر پرونده خودت باش، بخون خودت نمره بده، وکیل نمیخواد، کارایی که یقینی انجام دادی. نمیتونی هم منکر بشی که این همه شاهد دارم، نه کاری نمیتونی بکن. ما بیایم ما ساخته های خدا رو دست توش نبرد، همین یه کار رو فعلا انجام بدیم، این خیلی مهم، خیلی سم دست در خلقت خدا نبرد. حال 2,000,000 تومان میرن زنا میدن و که دماغشون رو عمل میکنن، به خلقت خدا چرا دست میبرن؟ تو سوره مبارکه انعامه که شیطان به پروردگار گفت وادارشون میکنم خلقتشون رو تغییر بدن، مرد بره عمل کنه زن بشه، زن بره عمل کنه مرد بشه، صورتاشون رو تغییر بدن، دوم و سوم برای خودشون درست بکنن. این در قرآن چی کار دارین به طبیعت خدا دست میزن؟ مرگ به این زیبایی، مرگ به این شیرینی، مرگ به این خوشگلی رو چرا براش یه عده دو مصوم میذارن، چهرش رو سیاه میکنن، طعمش رو تلخ میکنن و بعدم که تو کامش میفتن تا قیامت این تلخی رو باید بکشن. امام صادق می‌فرمایند در کتاب شریف شافی نقل کرده این روایت و وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی. کتاب شافی فکر نکنم چاپ جدید شده باشه، من چاپ نزدیک 100 سال قبلشو دارم، خیلی وقتم از دارم، اولای طلبگیم خریدم. یکی از با ارزشترین کتابهای، نمیتونم بگم شیعه، باید بگم اسلام، بسیار کتاب عالی، خیلی هم مفصل. از این کتاب من حالا خیلی بخوام تعریف بکنم طول میکشه، ولی ریز و درشت زندگی رو در این کتاب از قول ائمه طاهرین و رسول خدا نقل کرد. میرسه به باب مرگ. در باب مرگ یه روایت از حضرت صادق نقل میکنه که این روایت نتیجه همین دو روز بحثیه که اینجا شنیدید. طبع مرگ زیبا و شیرین، چهره ناجور مرگ و تلخیش کار این نقاشای بی‌هنر. اهل خدا دست به طبیعت مرگ نمیزنن، چطور زنبور راه خدا طی میکنه آخرش میشه اصل، اینا هم جاده خدا رو طی میکنن، بعد جام مرگ و خیلی شیرین سر میکشن راحت، بعدم در یه برزخ آرام و در یه قیامت با آرامش تر زندگی میکنن. اولئک لهم الامن. می‌فرماید یه روز حضرت ابراهیم ملک الموت رو دید، به ملک الموت گفت شما با همین شکل خودت برای گرفتن جان مردم میای؟ گفت نه. گفت چه جور میای؟ گو من بالا سر مردم یه شکل ندارم، بالا سر گروه بی دین یه جور شکل دارم، بالا سر گروه دیندار یه شکل دیگه دارم، و این شکلم مربوط به خودش نیست. او وقتی میاد بالا سر آدم حالت آینه میگیره، آدم خودشو در او میبینه، خیال میکنه ملک الموت. ابراهیم گفت خب به اون شکلی که در میای و آدمای بیدین و قبض روح میکنی میشه من ببینمت؟ فرمود نه. چرا؟ گفت برای این که تو با همه توحید تو، عظمت تو، این که پدر همه انبیاء آیندهی، یه لحظه هم طاقت دیدن منو نداری. اصرار کرد ابراهیم، فرمود الان خودت مصری، سرتو برگرد، من به اون شکل بشم، منو نگاه. روایت میگه امام ششم، اونم مرحوم فیض و کتاب شافی، تا چشمش به ملک الموت افتاد اصلا مهلت این که نعره بکشم نه، قش کرد، مهلت نعره زدنم پیدا نکرد. به هوش دید شکل اصلی خودش. گفت خب بالا سر دوستان خدا که میایی چه؟ گفت صورت تو برگردون، حالا به من نگاه کن. ابراهیم اینجا باز مهلت پیدا نکرد، یه صدای از شوق بزن ماتشون. اصلا این زیبایی ابراهیم رو مات زده کرد، یعنی به قول معروف مدهوش، نه بیهوش. مدهوش و بیهوش دوتا حالته. مدهوش یعنی مات زده. اللهم ان قلوب الوالهین قلوب المخبتین الیک والها. مدهوش. امام صادق می‌فرماید به ملک الموت گفت اگر خدا بدان عالم رو پاداش بدیشون رو فقط دیدن قیافه تو قرار بده بسشون، دیگه جهنم نبره چوبشون، نزنه آتیششون، نزنه نمیدونم عذابشون، همین تو رو ببینن و به عنوان جریمه گناهانشون بسشون، و خوبان عالم هم همین تو رو ببینن به عنوان پاداش انجام تکالیف کافیشون، ولی اون که شکل اصلی ملک الموت نیست. من دارم خودم رو در وجود اون میبینم. حیف آدم به این طبیعت زیبای الهی دست بزنه. مثلا اول بهار گل روز تو باغچه یه 30 تا شاخه داده، هر شاخه‌ای 8 تا روز داده، آدم بلند شه یه اره تیز ورداره بمره تمام شاخه‌ها رو اره کنه و گل‌ها رو پاره پاره کنه و بریزه دور، یه ساقه لخت پوستش هم چاقو بزنه، یه مقدارم لجن بهش بماله. چرا طبیعت خدا رو دست میزنی؟ دینه به این خوبی؟ چرا دستش میزنی؟ نه خودتون رای تحمیل میکنی. قرآن به این خوبی؟ چرا میان آیاتش رو تو جلساتتون میخونین تفسیر به رأی میکنین؟ انقلاب به این خوبی؟ چرا انقدر شاخ و دم بهش اضافه کردین؟ چهرهشو دارین یک کاری میکنین که مردم دنیا برگردن از این که این انقلاب رو بپذیرن و تماشا کنن. مجلس به این خوبی؟ چرا انقدر چهره این مجلس رو با الحاق ایران به کجا به کجا به کجا لجن مال دارین میکنین و احکام الهی رو مورد حمله قرار میدین؟ این چه قلم نازیبایی، این چه زانوی لعنتیه که بلند میشین رای میدین و میشینین؟ قیافه ها رو چرا خراب میکن؟ این مردم که اول انقلاب همه گفتن خدا قرآن، اونایی که تیر به گلوشون تو این خیابونا خورد که همه گفتن خدا و قرآن، شما حالا چرا این دارین میگین امریکا زن نمیدونم چی 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 چی؟ چرا این نقش طبیعی الهی رو دارید به شکل دیو در میارین؟ چون درون خودتون دیو. اونی که دیو میکشه تو ذهنش دیوه که با قلم میده تش بیرون. اونی هم که مثل کمال الملک منظره میکشه آدم هضم میکنه چون در ذهنش اون منظره است. قلم دست کیه؟ قدم دست کیه؟ نشستن و بلند شدن مال کیه؟ صندلی زیر پای کیه؟ شما نمیدونید وکلا این صندلی که روش نشستین برخلاف صندلی ریاست جمهوری و وزارت، اون صندلی شما در ایران اسمش صندلی تشریعه، یعنی جایی نشستید که قبلا جای 124 هزار پیغمبر و 12 امام بوده. قانونگذاری چه میکنید شما؟ کی شما رو فرستادیم تو؟ از شما چرا رفتیم اینجا؟ چی شد ما به اینجا رسیدیم؟ جواب این امضا رو ما چی باید بدیم قیامت؟ شما قیامت در محضر پیغمبر باید چه کنید؟ این کنواسیون زنان جهان که شما علم دارید کنواسیون 100% صهیونیستی، با یه بلند شدن و نشستن رأی دادید، یه عده‌ایتون چند تاتون که ندادن میدونستن حرامه رأی دادید، البته میره شورای نگهبان رد میکنه، اما لجنبازی چقدر رأی دادید. اونا در قوانین کنواسیونشون داره که این مقررات استثنا نداره، یعنی هیچ کشوری حق تبصره زدن نداره. زن روز اول طلاق بی عده میتونه بره شوهر کنه، یعنی زنای محسنه، این یه قانونش. زن به هر شکلی بخواد بیاد بیرون گرچه اوریان میتونه، جزء کنواسیونه. زن با داشتن شوهر اگر قانع به شوهرش نبود میتونه مرد بیگانه ای رو پیدا بکنه باهاش رو هم بریزه. آخه شما کی هستین رو این صندلی های پاک؟ میگن ما تبصره میزنیم، اونا نوشتن قوانین کنواسیون تبصره بردار نیست، یعنی اگه بخواییم تبصره بزنیم میریزیم تو مملکت باباتونو در میاریم. چرا طبیعتهای زیبا رو زشت میکنید؟ چرا مرگ شیرین تر از عسل رو تلخ میکنید؟ چرا زیباترین انقلاب جهان رو به زشترین قیافه داریم نقاشیش میکنیم؟ چرا عقاید خود رو به قرآن تحمیل میکنه؟ چرا آزادی غربی رو به عنوان آزادی درونی و اسلامی داریم جا میزنیم تو مردم؟ این چه نقاشی های پلیدی؟ خب یه چند تا مرگ زیمارم براتون بگم. یکیشو دیروز گفت، نمیدونم کسی اهل کرمانشاه هست تو مجلس ما یا نه، البته رفیق داشتم کرمانشاه، تهرانم همین جور، که این مرد الهی ملکوتی رو دیده بود، یه عالم روحانی آخوند که تمام رشته های علمی رو در نجف تکمیل کرده بود، کتاب های خیلی زیبایی هم داره، چند سال آخر عمرش رو اومد کرمانشاه مون، در کابل افغانستان بوده، در نجف بوده، در کازمن بوده، و بعدم اومده ایران در کرمانشاه، معروف به سردار کابلی. ایشون در اون زمان بین مراجع تقلید شیعه خیلی به مرحوم آیت الله العظمای حجت ارادت داشت، درست هم بود ارادتش، درست. یه روز میاد قم دیدن آیت الله العظمای حجت، خود آیت الله حجت یکی از زیباترین مرگا رو داشت، چون دست نزده بود به طبیعت مرگ، زهر نریخته بود تو اینجا، همونجور که خدا شیرین آفریده بود بهش رسید. داماد ایشون مرحوم آیت الله آقا مرتضای حائری پسر عاشق عبدالکریم، سه روز مونده به مرگش، سه روز، افرادی رو اسم میبره میگه بیان تو اتاق من، مهرشو در میاره تو گردنش، میگه جلو من با دست هون یا قنشکم بشکن میشکن. میگن آخ خب حالا شکستیم، چرا امر فرمودیم؟ فرمود برای این که وقت من تموم شده، نکنه بعد مردن من این مهر من دست یه آدمی که خیلی قیامت و خدا رو باور نداره بیفته، به زیر چهار تا کاغذ بزنه و یه نوشته خلاف خدام توش بذاره، یه پولی یه کاری به جیب بذاره. این مال مهر. هر کی سهم امامو برد قبول نکن. یه گوشه حیاتم بنایی بود، به بنا و عملا گفت فردا دیگه نیان، چون من از ملکیت اینجا دارم جدا میشم، دیگه پول نمیدم، بچه ها بعد من میخوان بسازن. میخوان یه راب مونده به مردنش، به آقا مرتضا میگه تربت حضرت سید و شهدا رو دارم مال بغل قبر، ورد بیار. میرزه تو آب میخوره و میگه الحمدلله که آخرین توشه من از این دنیا تربت حسین، آخرین توشه. بعدم دو سه بار با صدای بلند میگه کیم دی؟ بعد میگن حضرت آیت الله چی میگه؟ این لامذهب در مقابل من ظهور کرده، شیطان میگه خلیفه بلافصل پیغمبر ابوبکر، میگم غلط کردی. و بعدم شهادت اینو میگه و از دنیا میره. یه مرگ زیبا، دست نخورده شیرین. این سردار کابلی که آخوند خیلی حسابی بود میاد خدمتش، عرض میکنه آقا تو کی میخوای بیمیری؟ میگه وقتش معلوم میشه، الان نمیدون. میگه دست تو بذار تو دست من، اگر تو زودتر مردی همون روز منم میمیرم میام پیش تو، اگر من زودتر مردم تو همون رو بیمیر بیا پیش من. گو باشه باشه، اصلا کاری که 100 میلیون نفر نمیتونن انجام بدن. ساعت 8 صبح رادیو تهران اعلام خبر مرگ آیت الله حجت رو داشت میکرد، اونم رادیو نداشت، یکی از دوستان نزدیکش اومد اون محلی که زندگی میکرد گفت سردار رادیو داره اعلام میکنه آیت الله حجت مرد، میخوای بیای تو حیات گوش بدی؟ میاد تو حیات میبینه رادیو داره اعلام میکنه، میگه من باهاش قرار گذاشتم هر روزی او رفت منم برم. میاد روبرو محراب میخوابه، از دنیا میره. این رو همه کرمانشاهی های دوره قبل میدونن. اینو اسمشو گذاشته دین ما مرگ اختیاری، که بنده من باید بیمیری ولی اختیارش دست خود، هر رو دلت خواست بیایی دراز بکش بیا. اینقدر این مرگ آدم دست بزن تلخش کن. آمدم از خود بتن کوسر دار فنا، نوبت من تو دست ضعیف بگی، بهر خدا ناخدا صدا زد نمیذارم دست نامحرمی به این
این زنان و دختران حریم حد برسه. عجله نکنی، خودم این زن و بچه رو سوار میکنم. خواهرش ام کلثوم و صدا با هم کمک دادن، همه رو سوار کردن. زیر بغل ام کلثوم رو هم گرفت، او رو سوار کرد. حالا خودش مونده، یه نگاه به میدان میکنه، میبینه 72 بدن قطعه قطعه روی خاک. مگه من همونی نیستم که 6 ماه قبل میخواستم مدینه سوار بشم؟ اکبر بر عمر کار گره، قبر بر عاشق رکار گره، عبی عبدالله زیر بغل او گره. به جای سوار شدن دیدن دوید میان بودا، گلوی بریدن بغل گره. خود این قصر دلم نمیخواد برم، دارم ما رو میبرم. اگر به خودم بود اینقدر کنارت میموندم تا بمیرم، من اختیاری ندارم. حسین من افروختم و سوختم و جام دریدم، هر وام زمن شب زبرم گل زبرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.